من به خاطر اینکه در ارتباط با سوال شما، جمهوری اسلامی تابعیت یا ملیت مضاعف قبول نمی کنه. بنابراین اگر 10 20 30 40 تا از این قربانیان هم ملیت کانادایی هم داشته باشن، در حال جمهوری اسلامی خب مستندش هم قانون مدنی ایرانه، بنابراین میگه اینها نه ایرانی بودند. و خب حالا این اونها آیا سعی میکنن که با جمهوری اسلامی به توافق برسن؟ اون چیزی هم که شما گفتید نمیدونم دیه و فلان اینها، خب اینا مسلم قانون ایرانه. حالا گفتم میتونن اونا قبول نکنند و برن به دادگاه، میتونن در دادگاه های کانادا اقامه دعوا بکنن. تمام اینها در حال در اختیار خانواده های قربانیان، اونهایی که در حال ایرانی هستند، خانواده های قربانیان و دولت های اونهاست که طی ماها و سالهای آینده معلوم خواهد شد. برای اینکه مسئله پرداخت غرامت با اون ارزشی که جمهوری اسلامی برای جان انسان قائله و شاخصش هم همین قانون ضد انسانی قصاصه که اونجا در حال مسئله خونبها و این چیزا مطرح میشه که واقعا چندشاوره حتی شنیدنش برای من حقوقدان، ولی مسلم بدونند و میدونند که در حال پرداخت خسارت نسبت به غیر ایرانی ها و چه اروپایی ها چه کانادایی ها ارقامش به مراتب بالاتر و بالاتر از اون رقم هاییست که در ایران معموله و مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنن که با اون رقم ها بتونن سر و ته قضیه رو به هم بیارن.
آی لاهیجی، این ماجرا به هر حال ما میدونیم که خانواده های این کشته شدگان، دست کم خانواده های ایرانی کشته شدگان، میدونیم که دنبال کشف حقیقت هستن و محاکمه مقصران اصلی، آمران و مجریان این ماجرا، و اگر که چه عمد باشه چه غیر عمد باشه، به هر حال در اصل خود فاجعه که تغییری نمی‌کنه و خانواده دنبال اینن که به هر حال کشته شدن عزیزانشون هدر نره و بحث قصاص یا چه می‌دونم مثلا غرامت اینها اصلا موضوعی نیست که الان مطرح باشه برای این خانواده ها واقعا. ولی خب اینجا این سوال پیش میاد که حالا جدای از همین موضوع، آیا چقدر امید میره که دستگاه قضایی ایران واقعا همه مثلا با فرماندهان سپاه یا با مقصرین این موضوع در حوزه‌های مختلف پدافندی یا فرماندهان بالاتر حتی که احتمالاً مسئولیت شخص رهبر جمهوری اسلامی اینجا مطرح است به عنوان فرمانده کل قوا، چطور با اینا میشه اصلا برخورد کرد و انتظارات این خانواده رو چقدر میشه امید داشت که در قوانین ایران به عدالت منجر بشه؟
یعنی اون چیزی که ظرف این دو روز ما شنیدیم، اینا میخوان قضیه رو تنها و تنها منتسب بکنن به اشتباه یک نفر. ولی اون چیزی که شاخص هست و معیار هست و معیار خواهد بود، نظریه است که پس از بررسی اون کمیسیون رسیدگی صادر خواهد شد. این نظریه برای همه دیگه لازم الاجراست. یعنی اگر اونها بگن که نه خیر و اشتباه یک نفر نیست و در حال مشخص خواهد شد که چه اشتباهاتی مرتکب شدند در ارتباط با یا چه خطاهایی مرتکب شدند، چه پیشبینیهایی نکردند در ارتباط با وقوع همچین جنایتی یا همچین حادثه‌ای. خب در این صورت است که دیگه نمیشه انگشت اتهام رو فقط متوجه یک نفر کرد. به اون صورت دیگه دیروز امروز دو تا از فرمانده‌های سپاه پاسداران خواهد گفتن. اگر قضیه بیشتر از این بشه، خب اونجا دیگه گفتم در ارتباط با غیر ایرانی ها که مسئله پرداخت غرامت مطرح میشه، ولی در ارتباط با ایرانی ها و مسئولان ایرانی هم اون زمان دیگه باید دید که آیا مقامات ایران، دادگستری ایران میتونن همچنان انگشت اتهام رو متوجه یک نفر بکنن و بگن اون بوده که در حال اشتباه کرده، یا اینکه نه باید در حال برای یک بار بخوان مسئولیت جمعی خودشون رو در وقوع این فاجعه بزرگ بپذیرن و نتایجش هم از نظر سیاسی هم از نظر قضایی در حال بر مسئولان تحمیل بکنن. اونو بر در آینده نشون خواهد داد که تا چقدر اونا حاضرن این کار رو بکنن. و متاسفانه من خوشبین نیستم، نخست اینکه در ایران قوه قضاییه مستقل وجود نداره. قوه قضاییه تنها و تنها عامل سرکوب در جمهوری اسلامی و نتیجه و بیلان کار 4 دهه گذشته‌ش رو نشون میده. یک. دوم این که گفتم سکوت شخص اول و دوم کشور طی این دو روز هم خودش بعقیده من نماینگر این است که اینها بیشتر در مسیر توجیه هستند تا در مسیر گفتن حقایق بعد از 3 روز، نه فقط سکوت بلکه کتمان حقیقت. و من بعید میدونم که بخوان لااقل عواقب و نتایج سیاسی اون رو هم بر مسئولان، نمیگم که مثلا خود رهبر جمهوری اسلامی استعفا بده، ولی لااقل در ارتباط با فرماندهان سپاه پاسداران که به گفته خودشون در حال در حین عملیات جنگی بودن و مرتکب این فاجعه شدن، بر اونها تحمیل بکنن، حالا یا اونها استعفا بدن یا اونها رو برکنار کنن. در حال هفته ها و ماهای آینده نشون خواهد داد که آیا اونها این شهامت اخلاقی، این شهامت سیاسی و این احساس مسئولیت رو در قبال مردم ایران و قربانیان دارند یا نه.
هم شما تاکید کردین در گفتگوتون و هم من با کارشناسان دیگری که صحبت کردم، اغلب اعتقادشون بر این است که احتمالاً شواهدی که تا اینجا پیش آمده یه چیزی شبیه اتفاقاتی است که پیش از این هم جمهوری اسلامی باهاش مواجه شده، یعنی اتفاقات رو تقلیل دادن به یک قربانی، یکی دوتا قربانی جز، و ماجرا رو سعی کردن که مشمول گذر زمان یا وقایع این چنینی بکنن و هیچ وقت به برقراری عدالت در این جور موارد تن ندادند. نمونه‌هاش هم فراوان است، از کوی دانشگاه گرفته تا مسائل مختلفی که ما در این طول سال‌ها شاهد بودن مردم. اما آیا این امکان وجود داره که مثلا چون پرونده هایی به شورای امنیت بره، اگر که این همه نومیدی هست در این که در ایران خوشبینی وجود نداره برای اینکه قوه قضاییه ایران به چون چیزایی رسیدگی بکنه، به شورای امنیت بره، یک دادگاه مستقل بنومالی تشکیل بشه؟ میدونید شما که نمونهاش هم بوده، مثلا اون دادگاه ملی بنومالی که تو کشور سالس برای ترور رفیق حریری برگزار شد و سعی کردن که رسیدگی بکنن به اون ماجرا، آیا امکان چون چیزی برای این خانواده ها اصلا وجود داره؟
ببینید، اولا در ارتباط با این قسمت پایانی سوالتون، نه، همچین نمیشه. ولی اون چیزی که مهمه و تفاوت بیان بین لاپوشانی ها و در حال حق کشی های گذشته، حالا پرونده قتل های سیاسی معروف به قتل های زنجیره ای، دانشگاه و زهرا کاظمی و تمام پرونده هایی که در حال من به عنوان حقوق دان تو اون پرونده ها در حال از نزدیک دیدم که چه فجایعی به اینها مرتکب شدن. ولی تفاوت بزرگش اینه که این بار یک کمیسیون بین المللی برای تحقیق در حال تشکیل خواهد شد و آغاز به کار میکنه. دیشب هم دیدید نخست وزیر کانادا هم گفت که 3 تا از کارشناسان کانادایی اومدن و از جاهای دیگه هم خواهند اومد. و اگر نظریه این کمیسیون دیگه نمیتونه مورد در حال اعتراض جمهوری اسلامی قرار بگیره، اگر اینها مسئولیت رو تسری دادن به بیش از یک نفر و گفتن که در حال مسئولیت متوجه دولت ایران کردن، چون اونا نمیتونن بگن آقای سلامی بوده یا آقای حاجی زاده بوده یا حسن یا حسین، اونا میتونن بگن آقا این در حال در وقوع این جنایت این عوامل مؤثر بوده و این پیشگیری ها و این احتیاط ها نشده، بنابراین اتفاق افتاده، بنابراین مسئولیتش متوجه دولت ایرانه. حالا دولت ایران می شخصیت حقوقیه و بنابراین اونجاست که دولت ایران دیگه نمیتونه بگه فقط یک سرباز یا یک پاسدار بوده که این اشتباه رو کرده، برای اینکه وقتی مسئولیت جمعی باشه، اونجا در حوزه مسئولیت جمعی هم مسئولیت سیاسی هست، همونطور که خدمتتون عرض کردم، حالا خود اون مسئولان استعفا بدن یا برکنارشون کنن، هم مسئولیت قضایی هستش که اون وقت پرونده رو بفرستن به دادگاه ایران. حالا اونجا دیگه از حالا نمیتونم بگم که چه خواهد شد، ولی خب مشخص است که دیگه اینها در ارتباط به خطایی که کردن، چون توجه داشته باشید شما موضوع رفیق حریری اونجا یک عمل تروریستی است، ولی اینجا در حال صحبت عمل عمد که نیستش، حالا اشتباه اگر نباشه بی احتیاطی بی مبالاتی در حال عدم پیشبینیه. یعنی خب یعنی چیزی است که بهش میگن جرم غیر عمد. خب بنابراین برای جرم غیر عمد نمیشود نه اولا نه دادگاه جزایی بین‌المللی به این صورت میتونه وارد این قضیه بشه، نه به شورای امنیت بره و هیچی، نه علاوه بر به حال مسئولیت های سیاسی ارتباط با فقط ایرانی ها و در حال وظایفی که دولت ایران خواهد داشت هم خدمتتون میگم، هم از این نظر مسئولیت های سیاسی اینها که این مسئولان دیگه نمیتونن همچنان اون سمت ها رو داشته باشن، هم مسئولیت های حقوقی قضایی جزایی که خب اینها در حال باید معرفی بشن به دادگاه و دادگستری برای اینکه به سزای اعمالشون برسند.
بسیار سپاسگزارم از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس که از طریق خط تلفن با ما همراه بود و مروری کردیم با او بر پیامدها و زوایای حقوقی سقوط هواپیمای بوئینگ ایرلاین اوکراین که در جریان اون تعداد فراوانی از مسافران بیش از 170 نفر کشته شدند. اما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو، دیدگاه های تعدادی از شنوندگانمون رو بشنوید، برمیگردیم این موضوع رو با یک کارشناس حقوقی دیگر ادامه خواهیم داد.
برادر چقدر دیگه دروغ آخه، دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ، همین الان تو مجلس داره یارو دروغ میگه به همه ملت، به همه عالم. این یه ذره اعتقاد و ایمانی هم که مردم دارن اون هم که داغون شد با این مسئله دروغگویی شما از رهبر تا بقیه. والا این سند امضا شده خود شماست که دیگه آخر عمرتون رسیده و این حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی، این حکومت اسلامی دیگه تموم کارش، انشالله که این سرنگون خواهد شد.
امروز یک شنبه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و 186 نماینده در بیانیه ای از سپاه پاسداران که هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده پشتیبانی خود رو ابراز کردند و تقصیر رو به گردن تنها یه نفر شلیک کننده انداختن، تو گویی که اون یه نفر سر خود عمل کرده و از بالا دستور نگرفته. خب این اظهار حمایت 186 نماینده مجلس این نکته رو به ما گوشزد میکنه که این نمایندگان خودشون پیشینه سپاهیگری داشتن، برای همین هم چاقو دست خودشون نمیبره. اینا نماینده مردم عادی نیستند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همچنان در ساعت 20:46 دقیقه به وقت تهران هستیم، با من مرتاد قاسم‌فر در ویژه برنامه پوشش خبری وقایع ایران هستید و همینطور که دیدید ساعتی پیش هم با عبدالکریم لاهیجی کارشناس حقوقی موضوع حقوقی این مسئله رو بررسی کردیم، مسئله ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در ایران و کشته شدن تعداد زیادی از مسافران این هواپیمای بوئینگ 737-800 تهران کیف. اما در ادامه با یک کارشناس دیگر من گفتگو کردم ساعتی پیش از ایران، نعمت احمدی، کارشناس حقوقی و حقوقدان ساکن تهران، و با او هم و از زاویه نگاه او هم این موضوع رو بررسی کردیم. ابتدا از پیامدهای حقوقی این مسئله پرسیدم. نعمت احمدی اینطور به ما گفت:
ما توجه بیم که سردار حاجی‌زاده اعلان کردن که با یک خطای انسانی این هواپیما به وسیله پدافند سپاه پاسداران ساقط شده، صرف نظر از موضوعاتی که مربوط به ساقط شدن هواپیما و مسائل حاشیه‌ای اون مطرح میشه، وضع خونبها یا دیه یا خسارت هایی که از ساقط شدن هواپیما پیش میاد چه وضعی پیدا میکنه. ما یک هزینه هایی داریم، خساراتی داریم که مربوط میشه به خود اصل هواپیما، یعنی هواپیمایی که متعلق به کشور اوکراینه و توسط ما ساقط شده، لذا خسارت اون هواپیما برابر مقررات ایکائو در اسرع وقت و با متناسب ترین طریقه باید تأمین بشه. لابد شرایطی داره ایکائو و قیمتی داره اون هواپیما، اون مسئله جداگانه است که قطعا انجام خواهد شد. اما در مورد خسارتی که به مصدوم به صلاح کشته شدگان اتفاق افتاده، دو نوع خسارت رو داریم. یک خسارت نسبت به اموالش، برای اینا تا 20 کیلو بار داشتن و این بارها تا یک سقفی بیمه بوده برابر اون بلیتی که اخذ کردن. این بخشش باید با متناسب ترین طریقه و روش در حسب وقت حسب مقررات صورت بگیره، پرداخت بشه به وراث قانونی. میمونه بحث خسارت جانی یا برابر مقررات ایران دیه‌ای که تعلق میگیره به کشته شدگان. سه نوع مسافر در اینجا داشتیم: یک، اونایی که اتباع ایران بودند، دو، اونایی که تابعیت مضاعف داشتند، و اونایی که اصولا تبعه ایران نبودند. اونایی که تبعه ایران نبودند مثل اون افرادی که خدمه هواپیما و تبعه ایران نبودند، خب اون برابر همون مقرراتی که باید در اسرع وقت و با متناسب ترین طریقه خسارات اونا پرداخت بشه. خوردوی های مختلفی در موارد مشابه داشتیم و تأمین خسارت میشه. اما ما در مورد ایرانیان، اونایی که تابعیت مضاعف دارن، ما برخورد میکنیم با یک اختلافی. ما در قوانین ایران تابعیت مضاعف رو نپذیرفته. تابعیت مضاعف قانونی نیست حسب قانون ایران، اما تابعیت مضاعف با یک رویه‌ای متداول شده. الان ما 5-6 میلیون ایرانی داریم خارج از کشورن، اونایی که محدودیت و ممنوعیت ورود به داخل کشور رو ندارن وارد میشن، از مبادی ورودی وقتی وارد میشن پاسپورت ایرانیشون رو میدن، خارج هم میشن پاسپورت ایرانیشون رو میدن، اما وارد کشور دیگری میشن پاسپورت اون کشوری که پاسپورت اون کشور رو دارن قطعا با اون وارد میشن. در اینجا ممکنه ما اختلاف پیدا کنیم. کشورهایی که این مجموعه از این تعدادی از این کشته شدگان رو که تابعیت مضاعف دارن تبعه خودشون میدونن، چند تا سوئدی ایرانی هستن که تابعیت سوئد رو دارن، چند تا ایرانی هستن تابعیت کانادا رو دارن و کشورهای دیگر. این مورد منازعه بعدی به باور من خواهد بود بین ایران و کشورهایی که این افراد رو تبعی خودش میدونه، و اون افرادی هم که تابعیت ایرانی دارن برابر مقررات ایران. من در شیوه های مشابهی که قبلا صورت گرفته در ایران، ما مطلع هواپیمای ایرباس ایرانی رو داشتیم در فضای خلیج فارس که آمریکا اونو زد و به صورتی حل شد که یک توافق صورت گرفت. مبالغی رو الان من حضور ذهن ندارم، مبالغی که به عنوان خسارت دولت آمریکا تایید توافقی ایران داد و به ایران داده نشد، یک هیئتی تعیین شد و اون هیئت این خسارات رو به اون خساراتی که تعیین شده بود به از به نمایندگی از طرف دولت آمریکا به افرادی دادن که با اون انحصار وراثت مشخص شده بود که وارث اون کشته شدگان هستن. مبالغش هم بالا بود. اما در ایران ما مقررات دیه رو داریم، یعنی دیه هر فردی که ساقط شده. اینم محل بحث بعدی خواهد بود، آیا حسب مقرراتی که در حاکم بر پروازها هست، آیا اون خسارتی که باید به اتباع دیگر کشورها که صراحتاً گفته در اسرع وقت و به وجه مناسب باید تامین خسارت بشه، آیا ایرانیانی که تابعه کشور دیگری نیستن و تابع ایرانن برابر مقررات دیگه خسارت اونا پرداخت میشه؟ در آینده ما یک اختلاف به باور من تندی خواهیم داشت، میگرین که ایران بخواد به نحوی اون رو حل کنه نسبت به افرادی که تابعیت مضاعف داشتن و ایران اون رو تابعیت مضاعف رو نمیپذیره و کشورهایی که این کشته شدگان تابعیت اون کشورها رو اخذ کردن و قوانین خودشون رو میخواد شامل و این افراد
بخواد. بسیار خب آقای احمدی، در این حال یک بخش دیگری از این ماجرا مسئله جنبه خصوصی جرم هست یا اتفاقی که افتاده. به هر حال بسیار از این خانواده ها یکی از مهمترین مسائلشون قطعا دریافت غرامت نیست، چیزی که مثلا ممکنه که شرکت هواپیمایی اوکراین مثلا در پیش باشه. خانواده ها به صورت فردی بیشتر دنبال برقراری عدالت هستند، یعنی پیدا شدن مقصران اصلی و محاکمه اونها و برخورد قضایی با اونها. آیا این اساساً برای خانواده های این مسافران ایرانی و همینطور خارجی اصلا مقدور هست؟ یعنی این امکان پیشبینی شده در قانون ایران وجود داره اصولا؟
ببینید الان بله خود این جنبه عمومی داره، پرونده الان تشکیل شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح. دادستان کل کشور در یک خطابی به دادستان دادسرای نظامی تاکید کردند، رئیس محترم قوه قضاییه صراحتن خواستن مسببین رو معرفی کنند. اونا برابر قوانین داخلی ایران و حسب حالا این باد آیا این قتل عمد باشه، قتل غیر عمد باشه، آیا قتل به اصطلاح شبه عمد باشه، خطایی باشه، اون بررسی که سازمان قضایی انجام میده و مقررات کشور ایران حاکم است، یعنی محل وقوع، اگر قضیه رو جرم بدونیم محل وقوع اون قوانین به اصطلاح سرزمینی هستن، قوانین دیگر کشورها نمیتونه در ایران حاکمیت داشته باشه. و خب این قوانین سرزمینی ما اتفاقا نسبت به افرادی که جرمی رو انجام میدن شدیدتر و سنگینتر از قوانین دیگر کشورهاست. ببینید در کشور کانادا مثلا مجازات اعدام نداره، به فرض اگر در این پرونده منجر به این بشه که عمدی در کار بوده و اون فردی که عامدانه این کار رو انجام داده، برابر قوانین ایران خب ممکنه مجازاتش مرگ باشه، اما برابر قوانین کانادا یا قوانین سوئد یا دیگر آلمان کشورها یا انگلیس که افرادی رو در این هواپیما داشتن، اون کشورها مجازات اعدام ندارن. البته من اظهار نظر حقوقی نمیتونم بکنم، پرونده‌ای که هنوز تحقیق مقدماتیش تکمیل نشده. میخوام از این بابت عرض کنم اگر که مثلا سوء نیتی یا عمدی احراز بشه، اگر در کشوری مثلا کشور سوئد این قضیه رسیدگی کنن یا در کشور کانادا رسیدگی بکنن، حادثه در اونجا اتفاق میفتاد، مجازات مرگ ندارن. اما اگر در ایران برابر قوانین ما مجازات مرگ داریم.
آقای احمدی ممکنه که بسیاری از خانواده ها نهایتا فکر این مسئله وجود داشته باشه در مورد این ماجرا که تقصیر فردی شاید چندان مهم نباشه و این تقصیرات یک جوری متعلق به رده های خیلی بالاتر باشه. این میدونیم که در ایران امکان رسیدگی به این موضوع احتمالاً در دادگاه های قضایی ایران خیلی ضعیف است. این خانواده ها آیا امکان
ضعیفه؟ اتفاقا خیلی هم قوی. از این من از این نظر مخالفم. خواسته خانواده ها باید مطابق با قوانین موجود و قوانین جاری و ساری باشه. برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی حاکم در ایران، خب هر فعل و ترک فعل مجرمانه مجازات خاص خودش رو داره و اینکه افراد بخوان چه کسی رو مجازات کنند اون مسئله است که خواسته اون فرده. اما بیاییم در رسیدگی با در قضایایی که از این دست اتفاق میفته، یک آمر داریم، یک مأمور داریم، یک سبب داریم، یک مسبب داریم. نه چیزی نیستش که قوانین ما با قوانین دیگر کشورها تفاوت معناداری داشته باشه. تفاوت معنادار نداره.
یعنی به نظر شما خانواده‌ای در گذشتگان میتونن مثلا اگر به موضوع به اینجای کشیده بشه که تمام رده‌های مقصر در این زمینه مورد بحث قرار بگیره، از عالی‌ترین فرماندهان سپاه و ارتش و اینها اعلام جرم بکنن در ایران؟
ببینید اینجا جرم عمومیه، جرم جنبه خصوصیش به کنار، جرم جنبه عمومی داره و شما اگر نامه های دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه که دست‌اندرکاران قضایی هستن تو بهشون دقت کنین، به صراحت خواستن و کلیه زوایا رسیدگی بشه و کسانی که نقش اصلی در این قضیه را داشتن تحت تعقیب قرار بده. حالا اگر فی الواقع تحقیقات مقامات قضایی به مرحله ای رسید که دستور صریحی داشته باشند، ببینید به خاطر چی رفت در دادسرای نظامی. دادسرای نظامی صالح بر یک مرجع اختصاصی است که طبق قانون اساسی به تخلفات نیروهای به اصطلاح انتظامی و نظامی رسیدگی میکنه و سلسله مراتب رده حضورتون عرض کنم نظامی در اونجا حاکمه. آیا اون فردی که عملی رو انجام داده، به قول آقای سردار حاجی داده، اپراتوری که اونجا ظرف 10 ثانیه تصمیم گرفته، آیا ببینیم این تصمیم برمیگردد به تصمیم فردی وی یا تصمیمی که از مرجعی بالاتر بهشون تکلیف شده باشه؟ به یقین اگر مرجعی بالاتر